ساعت 9 صبح در تهران، 6:30 در پراگ پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. فعالان مصری برای برپایی تظاهرات میلیونی در سراسر مصر فراخوانی منتشر کردند. سوریه به اتحادیه عرب اعتراض کرد. یک فرمانده سپاه تهدید کرد که ایران در صورت مورد حمله قرار گرفتن به ترکیه حمله خواهد کرد. شنوندگان گرامی، صبح یک شنبه‌تون بخیر. مهتاب وحیدی‌راد هستم و در این بخش تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان را به آگاهیتان می‌رسانم. فعالان مصری روز شنبه و در آستانه انتخابات از مردم این کشور خواستند که در یک تظاهرات میلیونی در روز یک شنبه شرکت کنند. این در حالی است که رهبران نظامی مصر با شخصیت‌های اصلی مخالفان در این کشور دیدار کردند. ائتلاف جوانان انقلاب که در زمان اعتراض‌ها به ریاست جمهوری حسنی مبارک شکل گرفت، در صفحه فیسبوک خود خواستار یک تظاهرات میلیونی در سراسر مصر شده است. ولید معلم، وزیر امور خارجه سوریه، روز شنبه اتحادیه عرب را متهم کرد که در تلاش است تا بحران این کشور را به موضوعی بین المللی تبدیل کند. وزیر امور خارجه سوریه این اتهامات را در نامه ای رسمی به اتحادیه عرب ارسال کرده است. در این نامه آمده درخواست اتحادیه عرب از دبیرکل سازمان ملل دعوت به مداخله خارجی در سوریه است. یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران روز شنبه گفت که در صورت حمله نظامی، ایران به سپر موشکی ناتو در ترکیه حمله خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران، گفت که ایران استراتژی دفاعی خود را به دستور آیت الله خامنه‌ای تغییر داده است. به گفته او، از این پس ایران در برابر تهدید حمله نظامی، کشورهای دیگر را تهدید خواهد کرد. علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد، روز شنبه در اولین جلسه تفهیم اتهام خود در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای جوانفکر به نشر اکاذیب و پخش شایعات علیه مقامات کشوری و قضایی به قصد تشویش اذهان عمومی متهم شده است. بنابر گزارش‌ها، تفهیم اتهام علی اکبر جوانفکر مربوط به مصاحبه او با روزنامه اعتماد بوده و سایر اتهام‌های او در آینده تفهیم خواهد شد. کاخ سفید روز شنبه در بیانیه‌ای برای انجام تحقیق درباره حمله هوایی ناتو به پاسگاه مرزی پاکستان اعلام آمادگی کرد. در پی این حمله که روز شنبه رخ داد، دست کم 24 سرباز پاکستانی کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. بر پایه بیانیه کاخ سفید، شماری از مقام‌های ارشد نظامی و غیر نظامی آمریکا از این حادثه ابراز تأسف کردند. ناتو می‌گوید در حال بررسی موضوع است. عبدربه منصور الهادی، معاون رئیس جمهوری یمن، اعلام کرد که انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری این کشور روز 21 فوریه برابر با 2 اسفند ماه سال جاری برگزار می شود. علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن، هفته گذشته با امضای طرح شورای همکاری خلیج فارس برای انتقال قدرت، اختیارات ریاست جمهوری خود را به معاونش عبدربه منصور الهادی واگذار کرد. شورای همکاری خلیج فارس طرح انتقال قدرت در یمن را به منظور پایان دادن به بحران 9 ماهه در این کشور ارائه کرده است. و تیم ملی والیبال ایران در 6 مسابقه خود در چارچوب بازی‌های جام جهانی والیبال سال جاری میلادی از تیم آمریکا شکست خورد. مسابقه تیم‌های ایران و آمریکا امروز صبح در ژاپن آغاز شد و در پایان با نتیجه 3-0 به سود آمریکا به پایان رسید. تیم ملی والیبال آمریکا در مسابقات المپیک پکن که 3 پیش برگزار شد به مقام قهرمانی دست پیدا کرد. و سازمان فضانوردی آمریکا ناسا روز شنبه برای بررسی وجود حیات در مریخ، کاوشگر خود موسوم به آزمایشگاه علمی مریخ را به فضا فرستاد. مأموریت این کاوشگر بررسی خاک و صخره‌های مریخ برای یافتن نشانه‌های احتمالی از وجود حیات در این سیاره است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش از خبرها می‌رسیم و در اینجا ازتون دعوت می‌کنم شنونده برنامه دیدگاه‌ها باشید. کاری از همکارم امیر مصدق
دیدگاه‌ها. عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در انتخابات مجلس ایران در اسفند ماه، اصولگرایان با چند فهرست انتخاباتی رأی دهندگان را به صندوق فرا خواهند خواند. یکی، دوتا یا بیشتر. اگر از روح الله حسینیان، رئیس فراکسیون هوادار دولت در مجلس بپرسید، میگوید در هر حال با بیشتر از یک فهرست. او میافزاید اگر اصلاحگرایان در انتخابات شرکت نکنند، اصولگرایان با رقابت با یکدیگر می توانند رأی دهندگان را به آمدن پای صندوق‌های رأی ترغیب کنند. همزمان محمد تقی مصباح یزدی، چهره شاخص طیف اصولگرای روحانیان و تشکلی که جبهه پایداری نام گرفته، از حساسیت بیشتر اعضای این تشکل به مسائلی از قبیل دوری از آنچه فتنه‌جویان توصیف می‌کند می‌گوید. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات هم هشدار می‌دهد که به گفته او سودای احیای آنچه را جریان فتنه می‌نامد در سر دارند. تا به گفته او برنامه براندازی را که در سال 1388 در سر داشتند اجرا کنند. همه اینها در شرایطی است که هنوز جناح اصلاحگرا سمتگیری روشنی درباره شرکت یا عدم شرکت در انتخابات مجلس نکرده. گرچه محمد خاتمی، چهره شاخص جناح اصلاحگرا، از سال گذشته گفته و تکرار کرده که این جناح زمانی درباره رفتار انتخاباتی خود تصمیم خواهد گرفت که پیش زمینه های انتخاباتی آزاد، سالم و عادلانه فراهم شود. پیش زمینه هایی به گفته او نظیر رفع حصر خانگی میر حسین موسوی و مهدی کروبی، چهره های شاخص جنبش سبز و همسرانشان، آزادی همه زندانیان سیاسی، آزادی فعالیت احزاب مستقل و اصلاح طلب، از بین رفتن فضای امنیتی، ایجاد نهادهای ناظر و مجری مستقل انتخابات و رفع هر گونه شائبه جانبداری آنان از رقبای انتخاباتی. پیش زمینه هایی که چنان که جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی منتقد در بیانیه مورخ 23 مهر ماه خود خطاب به محمد خاتمی نوشتند، محقق نشده. سمتگیری جناح اصلاحگرا در برابر انتخابات آینده مجلس چه خواهد بود؟ شرکت یا عدم شرکت؟ با توجه به اینکه آنچه بسیاری از رأی دهندگان در خارج از تهران و کلان شهرها و به ویژه در شهرستانها را به پای صندوق رأی میبرد، مسائلی در ظاهر غیر سیاسی و غیر جناحی مانند آبرسانی، توسعه، بهبود وضعیت اشتغال و آموزش و پرورش است. در رفتار انتخاباتی جناح اصلاحگرا و دیگر منتقدان و مخالفان وضعیت موجود سایه روشنهایی به چشم میخورد. پیشنهاد منتقدان و مخالفان خارج از دایره حاکمیت چیست؟ عدم شرکت یا تحریم؟ رفتار انتخاباتی جناح‌ها و گرایش‌های سیاسی و رأی دهندگان را در برنامه این هفته دیدگاه‌ها بررسی می‌کنیم. همراه با سه میهمان برنامه، محمد صادق جوادی حصار، مشاور مهدی کروبی و رئیس شاخه خراسان حزب اعتماد ملی در ایران، علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، و مرتضی کاظمیان، فعال و تحلیلگر سیاسی از طیف ملی مذهبی در پاریس. آقای محمد صادق جوادی حصار، در میان اصولگرایان یک پیشنهاد چیزی شبیه اینه که اصلاحگرایان در انتخابات آینده مجلس نباشن و برای ایجاد شور و شوق در میان رأی دهندگان اصولگرایان در میان خودشون رقابت کنن. روح الله حسینیان نماینده متنفذ مجلس چنین نظری رو بیان کرده. مثلا این استدلال چه چیزی رو نشون میده درباره رفتار انتخاباتی طیف اصولگرایان در انتخابات آینده مجلس؟
من اجازه میخوام که یک گریزی به گذشته بزنم. تجربه در گذشته نشون داده که طیف‌های منتقد به حاکمیت در گذشته هم از درون حاکمیت بیرون آمدن. مجموعه روحانیون مبارز از دل جامعه روحانیت مبارز بیرون آمد و اختلافاتشون هم اونقدر بود که بعدها به طور جدی اونها رو بیرون از حوزه نظام حتی تلقی کردن یه عده شد. امروز هم به گمان من به جایی رسیده جریان اصولگرا که ناچار است که بپذیرد یک زایمان جدید یا یک انفکاک جدید در درون خودش اتفاق افتاده و اینکه اصولگرایان باید در درون خودشون رقابت ایجاد بکنن یه واقعیتیه که انکارناپذیر است، اما میخوان یک شکلی هم ازش به صورت سیاسی استفاده بکنن که بگوین ما با وجود مبارزه در درون مجموعه خودمون و تنوع آرا، همونطور که خودمون بی‌نیاز و مستغنی از حضور اصلاح طلبان هستیم، جامعه هم اعتنا به آرای اصلاح طلبان است و لذا کاری بکنیم که اصلاح طلبان به میدان بر نگردن. اگرچه به گمان من دغدغه اصلی اونها نزاعی است که در بین خودشون در گرفته و این نزاع اونقدر جدی شده که دیگه نمیشه با توری توطئه بهش نگاه کرد و گفت که اصلاح طلبان و اصولگراها دارن جنگ زرگری میکنن. به نظر من در بعضی از حوزه ها نزاع خیلی جدی و افتراق و انفکاس در بین اصولگرایان جدیتر از این هست که بخوایم بگیم یه بازی سیاسی است. بنابراین خیلی درگیرن با خودشون و ترجیح میدن با هر لفظ سیاسی و با هر رنگ و لعابی که بتوانن توجیه کنن که نزاع ما خیلی جدی نیست، بلکه در درون خودمون با تنوع و تلون رنگ ها و سلائق میتوانیم دو جبهه جدید تشکیل بدیم، خان از این واقعیت فرار بکنن. در آینده نزدیک انتخابات مجلس آتی خواهد بود، به نظر من ما شاهد جدایی جدی این دو جریان در درون اصولگرایان خواهیم بود.
آقای علی افشاری، نظر شما چیه؟ در میان طیف‌های مختلف اصولگرا، در میان حامیان و منتقدان دولت، رقابت در حدی هست که سبب بشه این جناح دو یا چند فهرست مختلف بدن پیشاپیش انتخابات مجلس؟
ببینید، به نظر من صحبت آقای حسینیان بیشتر از این ناظر به این مسئله باشه که اونها بخوان در غیاب اصلاح طلبان یک فضا رو به گونه مهندسی بکنن که رقابت سیاسی ایجاد بشه. در اصل این نیست، ایشون در اصل میخواد توجیه بکنه که گروهی که به اون منتسب هست، یعنی جبهه پایداری، لیست مستقل ارائه بده و این در پاسخ به اونر از بزرگان جناح اصولگرا هست، مثل آقای مهدوی کنی و اینها، که مرتب اونها رو دعوت میکنن که باعث تفرقه نشن و بپیوندن به ائتلاف هفته به اضافه 8. اما در انتخابات پیش رو به نظر من به هر حال سه گرایش رو میشه دید، منهای اصلاح طلبان که تقریبا گروه ها و چهره های شناخته شده اونها تمایلی به شرکت نشون ندادن و همچنین نظام سیاسی هم حتی اقل های اونها رو نپذیرفته. اما سه جریان دیگه‌ای که میشه گفت که دو جریان اون فعلا در دل همین اصولگرایان هستن و یک جریانش به نوعی حرکت متفاوتی رو دنبال کرده ولی به هر حال از دل همین اصولگرایی برخاسته. یک همون ائتلاف در اصل موسوم به هفته به اضافه 8 هست که جناح‌های سنتی و میانه روی اصولگرایان رو پوشش میده و دو تا تشکل و حاد شناخته شده که جامعه روحانیت و جامعه مدرسین و زلمی قوم دارن و ها رو مدیریت میکنن. قطب دوم جبهه پایداری هست که حول محور آیت الله مصباح یزدی شکل گرفته و همین آقای حسینیان و بیشتر چهره های جدید رادیکال و طیف امنیتی نظامی اصولگرایان را در بر میگیره و همچنین کسانی که در طول دهه گذشته بیش از دیگر نیروهای وابسته به جناح راست سنگ دفاع از ولایت رو به سینه زدن و میشه گفت که اونها نزدیکتر به مواضع آیت الله خامنه ای بودن. اما جریان دیگری که از دل اصولگرایان برخاسته ولی الان مسیر متفاوتی رو داره طی میکنه، جریان احمدی نژاد هست که به هر حال اونها منتها برخلاف اصولگرایان در پی این نیستن که از دل حاکمیت یارگیری بکنن، بلکه دارن سعی میکنن مشابه مسیری که اصلاح طلبان و کارگزاران سازندگی طی کردن بتونن از بین مردم یارگیری بکنن و البته محدودیت هایی رو هم دارن که ممکن هستش که از فیلتر شورای نگهبان رد نشن. به نظر من این رقابت یک رقابت واقعی هست تا اینکه یک رقابت مهندسی شده از سوی نظام باشه.
آقای مرتضی کاظمیان، با رویدادهای هفته گذشته، درگیری در روزنامه ایران، برخورد ماموران حکومتی با علی اکبر جوانفکر از گروه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور، شرکت اصولگرایان در انتخابات مجلس با یک فهرست محتمل تره یا با دو یا چند فهرست؟
من قبل از اینکه به طور مشخص پاسخ بدم به این سوال، یه نکته رو عرض کنم که به هر حال فراموش نکنیم که مجموع جریان‌های محافظه‌کار یا راست قدیمی که در ایران فعال هستن، اینها همه رو میشه در چارچوب جریان اقتدارگرایی تعریف کرد و در حال حاضر اینها دست بالا رو دارن در ساخت قدرت جمهوری اسلامی. مجموع این اقتدارگرایان در جریان‌ها در باندهای قدرت ساماندهی شدن و طبیعتاً این رقابت‌ها صورت واقعی به خودش گرفته، چرا؟ چون اینها مرتبط هستن با منابع ثروت و قدرت و به میزانی که مرتبط هستن طبیعتاً امکان مانور دارن. با این توضیح طبیعتاً این رقابت‌ها جدی هست، منازعه ها جدی هستش، چه اصلاح طلبان وارد صحنه انتخابات بشن که جریان‌های اصلی نزدیک به اصلاح طلبان و به تعبیر جدید نیروهای جنبش سبز اینها در انتخابات تمایلی به شرکت ندارن، مگر یک بخش‌های محدودی از اون نیروهایی که خودشون رو اصلاح طلب همچنان میدونن و به تعبیری بخش از اقلیت مجلس رو تشکیل میدن. چه این طیف‌ها شرکت کنن یا نکنن، شرکت جهندیان‌ها و باندهای مختلف جریان اقتدارگرا در انتخابات آتی مفروض هستش در قالب دو سه لیست، چون که این منازعه در درون حاکمیت جمهوری اسلامی جدی هستش اساسا و این رو در به هر حال تعابیر مختلفی که به کار گرفته میشه، چه در جریان‌های منتقد احمدی نژاد، چه از سوی جریان‌های همراه احمدی نژاد مشایی خطاب به اصولگرایان سنتی، این رو کاملا میشه احساس کرد. این منازعه‌ای هم که شما اشاره کردید در روزنامه ایران اخیراً شاهدش بودیم که به اوج خودش رسید، دعوای میان دادگاه انقلاب و جریان احمدی نژاد مشایی یک شاهد بارز هستش. اما در صحبت آقای حسینیان یک بخش به نظر من قابل توجه هم وجود داره و اون به نوعی تلاش برای تحریک اصلاح طلبان هستش یا بخش‌هایی از اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات با ترسوندن اونها از اینکه اینها یک لیست واحد خواهند داشت اصولگرایان در صورتی که اصلاح طلبان بیان، و این تحریک غیر مستقیمی هست که به نظر من کاملا بی‌فایده است، چون به نظر میاد که عمده جریان‌های اصلاح طلب در انتخابات شرکت نخواهند کرد، چون اساسا شرایط و لوازم این انتخابات آزاد و سالم و عادلانه وجود نداره و خب رهبران جنبش سبز در زندان هستند، شخصیت‌های برجسته جریان‌های سیاسی فعال اصلاح طلب در زندان هستند و دیگر شروط لازم که وجود نداره متأسفانه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای مرتضی کاظمیان مبحث رفتار انتخاباتی احتمالی اصلاح گرایان رو پیش کشیدن یا از نظر ایشون رفتار مطلوب رو. آقای محمد صادق جوادی حصار، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات و محمد تقی مصباح یزدی روحانی متنفذ اصولگرا در میان کسانی هستند که اصلاح گرایان رو تهدید امنیتی یا عوامل فتنه توصیف کردند که در صددن با استفاده از فضای انتخاباتی به گفته اونا تجدید قوا کنند. در چنین شرایطی در میان اصلاح گرایان چه بحثایی هست درباره رفتار مطلوب انتخاباتی؟
به گمان من اصلاح طلب ها به ویژه در دو سال گذشته به هیچ وجه نیرویشون تحلیل نرفته که بخوام کسی رو بازسازی بکنن. به گمان من در افکار عمومی اصلاح طلب ها به ویژه بعد از افت و خیزهای دولت و منازعات فیما بین جریان های اصولگرا روز به روز در ذهن مردم زنده‌تر شدن و حقانیت اونها برای مردم واضح‌تر و ثابت‌تر شده و ارجاع افکار عمومی به سمت اصلاح طلبا و سران اصلاح طلب بیش از گذشته این جریان‌های اقتدارگرا رو نگران کرده و به همین خاطر حرکت اونها رو نوعی حرکت امنیتی تلقی می‌کنن، برای که به جنبش در آمدن دوباره اصلاح طلبان و ارجاع دوباره افکار عمومی به سمت اصلاح طلبان معادل است با انهدام واقعی جریان اقتدارگرا در جامعه سیاسی ایران. بنابراین چون اونا همیشه خودشون رو عدل نظام جمهوری اسلامی و وجودشون رو مساوی با جمهوری اسلامی می‌دونستن، نبودن خودشون رو مساوی با نبودن جمهوری اسلامی تلقی می‌کنن و بنابراین قول امنیتی قضیه میدن. من معتقدم اصلاح طلب‌ها بیشتر از گذشته وزن دارن و به خاطر همین هم هست که به شدت اصولگراها تلاش میکنن تا تحریک بکنن اصلاح طلب‌ها رو برای حضور در انتخابات. آقای خاتمی و دیگر سران اصلاح طلب هم اعلام کردن که شرایط جامعه و نابرابری ها و ناهنجاری های اخلاقی، رفتاری و قانونی در جامعه ملت رو به سمتی برده و دیگه طرفداران اصلاح طلبان رو به سمتی برده که تا شرایط عادلانه محقق نشه و رو توصیه بزرگان هم به میان بیاید مردم به عرصه باز نخواهند گشت و در انتخاباتی که نتیجهش از قبل به نفع جریان خاص مهندسی شده باشه شرکت نخواهند کرد. بنابراین این حرف ها نزد افکار عمومی خریداری نخواهد داشت به گمان من، و من تصور میکنم که اصلاح طلبان خیلی شفاف و روشن موضع خودشون رو نسبت به انتخابات پیش رو اعلام کردن، نه با انتخابات قهر کردن، نه گفتن از پیش که ما در انتخابات شرکت نمی‌کنیم، بلکه انتخابات رو حق خودشون می‌دونن، حضور در انتخابات و در مجلس رو حق خودشون می‌دونن،
شرکت در تعیین سرنوشت رو حق خودشون میدونن و اتفاقا مدعی کسانی هستن که شرایطی رو فراهم کردن که اصلاح طلبان رو از حضور آگاهانه و مثبت در عرصه انتخابات محروم میکنن و به گمان من حضور اصلاح طلبان نفی انتخابات نیست، بلکه مشارکت غیر فعال در انتخابات رو میپذیرن. اونا معتقدن که ما باید انتخابات حضور تأثیرگذار داشته باشیم و هر حرکتی در غیر این مسیر رقم زده بشه به معنی این است که نیرو و پتانسیل عظیم اصلاح طلبان در کشور رو میخواهند به حاشیه برانند و نادیده بگیرند که اصلاح طلبان تن به چنین بازی نخواهند.
آقای علی افشاری، طیف های خارج از دایره حاکمیت، اونهایی که خواستار اصلاح ساختاری نظام هستند، مثلا از انتخابات آزاد صحبت می کنند یا از تحریم انتخابات، اما اصلاح گرایان ملتزم به نظام چه گزینه هایی دارند در این انتخابات؟
ببینید، اگر ما بخوام بر مبنای موازه که تا الان اتخاذ کردن بخوام نظر بدیم، خب در زمینه بیشتر سکوت کردن، فقط احیانا ما متوجه با این قضیه هستیم که عدم شرکت رو مطرح میکنن و تاکید بر شروطی که به طور مشخص از سوی آقای خاتمی عنوان شده تحت عنوان آزادی زندانیان سیاسی، آزادی احزاب و رفع حبس خانگی آقایان موسوی و کروبی. بیش از این موضع دیده نشده که به نظر من البته یک خلأی در این خصوص هست و به هر حال انتخابات علی‌رغم همه مشکلاتی که در جامعه ما داره، شفاف انتخابات آزاد، مؤثر، سالم و رقابتی رو نداشتیم، اما به هر حال مهمترین موسم سیاسی کشور هستش و نیاز هست که این عدم شرکت یک معنای سیاسی مشخص و صریحی رو پیدا بکنه که در این خصوص از ناحیه اصلاح طلب ها تا کنون ما با خلأ مواجه هستیم. البته ممکن است که هر چقدر به زمان انتخابات نزدیکتر بشیم موضعی را اتخاذ بکنن، اما در جناحی که شما فرمایید اصلاحات بسیار ساختار شکن، نیروهایی که بسیار پوزیسیون رادیکال که معتقد به تغییر هستند، خب بیشتر روی دو گزینه کمپین انتخابات آزاد مطرح شده و همچنین تحریم فعال، که البته به نظر من در انتخابات پیش رو تحریم فعال با چند چالش مواجه هستش. چالش اول این هستش که خب این تحریم زمانی میتونه دعوت به تحریم فعال بشه که بشه اون رو ثابت کرد، مستند کرد و نشون داد، و اگه نشه چنین کاری رو کرد خب طبیعتا استفاده از اون مناسب نیست. مسئله دیگه این هست که واقعا جامعه آماده هست که به این فراخوان در یک میزان بالایی پاسخ مثبت بده، و بعد هم این در شرایطی که اگر یک جنبش فراگیری راه نیفته حول تحریم فعال انتخابات و تحریم هدفمند و معنادار اون، اون وقت این سوال مطرح هستش که آیا دعوت به این فراخوان باعث میشه همین شکافهایی که الان در درون جریان اقتدارگرا به وجود اومده کمرنگتر بشه. بنابراین اینجا این مسئله مطرح هستش که اگر در فضای انتخابات نشه یک جنبش اجتماعی قوی رو سامان داد، به هر حال تشدید اختلافات در درون جناح اقتدارگرا بیشتر به صلاح هست. یعنی هر چقدر مجلس آینده غیر یک دستر بشه و منازعات و دعواها در درونش بیشتر باشه، به لحاظ تاکتیکی به نظر من کمک میکنه به هموار شدن مسیر دموکراسی در ایران. و اینو که ما در نظر بگیریم که راهبرد انتخابات محور در گذار به دموکراسی در ایران در فضای سیاسی کنونی کشور بیش از گذشته در حاشیه قرار گرفته، و به نظر من به حال بحث اصلی که برای نیروهای ساختارشکن مطرح است این که چگونه میشه یک جنبش اجتماعی رو سامان داد مشابه آن چیزی که در بهار عربی اتفاق افتاد تا گذار مسالمت آمیز به دموکراسی با موفقیت طی بشه.
آقای مرتضی کاظمیان، با توجه به این که به گفته علی افشاری و محمد صادق جوادی حصار شرایطی که ماها پیش محمد خاتمی اعلام کرد برای فکر کردن اصلاح گرایان به شرکت در انتخابات آینده مجلس اجرا نشده، کدوم سمت گیری در میان اصلاح گرایان ملتزم به نظام بیشتر مطرحه؟
با توجه به این که اون شروط و لوازمی که آقای خاتمی مورد اشاره قرار دادن و در حال در بیانیه شورای هماهنگی رای سبز امید هم اینها مؤکدن مورد اشاره قرار گرفته، بعدن تاکید شد چه از طرف جریان‌های سیاسی فعال در ایران که در نامه 143 روشنفکر و فعال سیاسی در داخل کشور با آقای خاتمی اعلام شد که این شرایط و لوازم محقق نشده، یعنی حدود 5 هفته پیش در اون نامه معروف اینا نوشتن. زندانیان زندان اوین و رجای شهر از داخل زندان اعلام کردن که همینطور این شرایط مجددا محقق نشده. خب کاملا مشخص است که دست بالا و برحال اون جریانی که غالب هست در اصلاح طلبان گرایشی به شرکت در انتخابات فعلا ندارن و به هر حال اون لوازم و شروطی رو که فکر میکنن محقق کننده یک انتخابات آزاد و سالم و عادلانه در ایران هستش مهیا ندیدن و نمیبینن. و فراموش نکنیم که صرف نظر از این که اساسا انتخابات اسفند ماه با چه کیفیتی برگزار بشه، با حضور کدام جریان‌های سیاسی، این واقعیت قابل کتمان نیستش و نمیشه به هر حال این رو به راحتی پوشوندش که بعد از انتخابات ریاست جمهوری 88 شکاف ملت دولت در ایران به حد اکثر خودش رسید، بی‌اعتمادی مردم به خصوص طبقه متوسط مدرن به حاکمیت سیاسی در ایران افزایش چشمگیر پیدا کرد. یعنی هر چند که حاکمیت اعداد و ارقامی ارائه بده در مورد میزان مشارکت در انتخابات، کاملا مشخص هستش که مردم با تجربه اینکه اعتماد اونها به حاکمیت دچار لطمه جدی شد، شرکت در انتخابات رو دیگه معنادار نخواهند دید مثل انتخابات ریاست جمهوری 88. و به ویژه در شرایطی که رهبران جنبش سبز در زندان هستند، احزاب اصلی اصلاح طلب مثل جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اینا غیرقانونی اعلام شدند، مثل نهضت آزادی ایران و دیگر جریان‌های سیاسی که در ایران فعال هستند، و وقتی که همه این احزاب یا جریان‌های سیاسی یا غیرقانونی اعلام شدند یا رهبران اونها شخصیت‌های برجسته اونها در زندان هستند، طبیعتاً جایی برای شرکت در انتخابات نیست، به خصوص که اساساً با مکانیزمی که انتخابات در ایران پیدا کرده و این رو در انتخابات 88 شاهد بودن مردم، هیچ اعتمادی به نهاد برگزار کننده انتخابات وجود نداره و طبیعتاً شرکت در یک چنین انتخاباتی به معنای متحمل شدن یک ریسک خیلی بالا هست و به نظر میرسه که خب طبیعتاً اصلاح طلبان مایل نباشن در یک چنین بازی اصلا وارد بشن و یک چنین ریسکی بکنن، چون واقعاً مردم دیگه تعیین تکلیف کردن با انتخابات به خصوص طبقه متوسط مدرن در ایران.
می‌رسیم به جمع‌بندی بحث. یک سوال مشابه از هر سه میهمان برنامه. با توجه به اینکه برخلاف انتخابات ریاست جمهوری در انتخابات مجلس در غیر از کلان شهرها مسائل غیر سیاسی و غیر جناحی تعیین کننده هستند، این مباحث شرکت با یک، دو یا چند فهرست در میان اصولگرایان و بعد از اون طرف شرکت یا عدم شرکت اصلاح گرایان در انتخابات آینده مجلس و بعد بحث تحریم در خارج از این جناح‌ها چه تأثیر ملموسی داره روی رفتار انتخاباتی شهروندان؟ آقای محمد صادق جوادی اسار، شما که با این رفتار در خراسان آشنا هستید، چه پاسخی دارید به این پرسش؟
به گمان من شرکت در این دست از شهرستان‌هایی که رأی قومی و منطقه‌ای هست و تعیین کننده، نمی‌توانیم نسخه واحدی براش بپیچیم در کل کشور و باید در بعضی از حوزه‌های اینگونه‌ای به اجتهاد خود مردم بذاریم و کاندیداهایی که حالا منتسب به جریان اصلاح طلب هم هستن، اگه خودشون تصور میکنن فارغ از آرم و تابلو اصلاح طلبی به صورت ویژه میتوانن در نظارت استثنایی بگذارن و رأی هم بیارن، احساس میکنن میتونن این کارو بکنن، هیچ مانعی براشون وجود نداره. ما تمام دغدغه‌ام این است که کسانی برای حضور در مجلس با مانع نظارت استثنایی و ممیزی‌های غیرقانونی روبرو بشن. کسانی میتوانن از این ممیزی‌ها رد بشن، دلیلی وجود نداره برای عدم شرکتشون، میتونن شرکت کنن تو انتخابات رای بیارن.
آقای علی افشاری، پاسخ شما.
ببینید، یکی از دلایلی که واقعا تحریم فعال دشوار میکنه هم غیر سیاسی بودن رقابت های انتخاباتی در برخی از مناطق کشور و شهرهای کوچک است. به نظر من نیروهای دموکراسی خواه ضمنی که در این انتخابات به حال مهندسی شده غیر آزاد و فرمایش نباید شرکت بکنن و بیشتر سعی بکنن و حال اون راه حل خودشون و راهبرد سیاسی خودشون برای گذار به دموکراسی رو تبلیغ بکنن، ولی به حال این انتخاب رو باید به خود مردم سپرد و به خود افراد که هر کس حالا اگر فضا رو مساعد دید شرکت بکنه و یک نسخه واحدی رو برای همه بخش‌های جامعه تجویز نکرد. و به نظر من تحریم فعال در انتخابات مجلس خیلی بخت موفقیت نداره.
آقای مرتضی کاظمیان، شما تحلیلتون چیه در این باره؟
متاسفانه وقتی که احزاب مخالف و جریان‌های به خصوص حامی جنبش سبز رسانه فراگیر ندارن و امکان ارتباط ندارن با لایه‌های مختلف اجتماعی، طبیعتاً امکان اتخاذ یک راهبرد مشابه خوب وجود نخواهد داشت و بنابراین ممکنه یک اتفاقاتی خارج از اون راهبرد اصلی در شهرهای حاشیه یا حتی در شهرهای بزرگ صورت بگیره. ولی من فکر می‌کنم مهم‌ترین وجه اینه که کنشگران جنبش سبز، اونایی که آگاهانه نگاه می‌کنن به انتخابات، اصل رو بذارن بر تعمیق و گسترش این جنبش اجتماعی فراگیر در ایران و استفاده از موقعیت انتخاباتی برای بست خودشون و همینطور گسترش شبکه‌های اجتماعی منتقد و معترض وضع موجود، و این مهمترین راهبردی هستش که میشه در فضای انتخابات ازش استفاده کرد به اشکال مختلف با استفاده از امکان‌های موجود.
با سپاس از شما آقای مرتضی کاظمیان، آقای علی افشاری و آقای محمد صادق جوادی حصار و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 9:30 به وقت تهران. سلام شنونده گرامی، اینجا رادیو فرداست، من مهتاب وحیدی‌راد هستم با سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان. یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران گفت که در صورت حمله نظامی ایران به سپر دفاع موشکی ناتو در ترکیه حمله می کند. ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه اتحادیه عرب را متهم کرد که در تلاش است تا بحران داخلی این کشور را به زیر سلطه جامعه بین الملل بکشاند. کاخ سفید در بیانیه‌ای برای انجام تحقیق درباره حمله هوایی ناتو به پاسگاه مرزی پاکستان اعلام آمادگی کرد. فعالان مصری در آستانه انتخابات از مردم این کشور خواستند که در یک تظاهرات میلیونی در روز یکشنبه شرکت کنند. علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد در اولین جلسه تفهیم اتهام خود در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شد. تیم ملی والیبال ایران در ششمین مسابقه خود در چارچوب بازی‌های جام جهانی والیبال سال 2011 میلادی از تیم آمریکا شکست خورد. معاون رئیس جمهوری یمن اعلام کرد که انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری این کشور دوم اسفند ماه سال جاری برگزار می‌شود. سازمان فضانوردی آمریکا ناسا برای بررسی وجود حیات در مریخ، کاوشگر خود موسوم به آزمایشگاه علمی مریخ را به فضا فرستاد. اسرائیل هشدار داد که در صورت اتحاد گروه‌های فتح و حماس ممکن است جریان آبرسانی و برق نوار غزه را قطع کند. نیروهای امنیتی سوریه در آستانه تحریم این کشور از سوی اتحادیه عرب 4 نفر از مخالفان را کشتند. به گفته یک گروه مدافع حقوق بشر، ناراضیان در سوریه در یک حمله در شمال غرب این کشور 8 سرباز را کشتند. سرلشکر یدالله جوانی، معاون پیشین سیاسی سپاه پاسداران به ایسنا گفته است که اگر اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای یا مراکز حیاتی ایران شلیک کند، جمهوری اسلامی توانایی آن را دارد که هر نقطه‌ای از اسرائیل از جمله مراکز هسته‌ای آنها را هدف بگیرد. همکارم علیرضا کرمانی در همین باره گفتگویی کرده با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، و ابتدا از او پرسیده که چرا این روزها فرماندهان سپاه بیش از قبل بر توان پاسخگویی به حمله‌های احتمالی تأکید دارند. حسین آریان:
این نوع اظهار نظرها از طرف مقام‌های جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه پاسداران واکنشی است به اظهارات مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی که این روزها علاوه بر تحریم‌های گوناگونی که علیه ایران اعمال شده، گزینه نظامی رو دوباره مطرح کردند.
خب آقای آریان، این واکنش آیا توانایی انجامش هم هست؟
ایران برای این کار توانایی داره، منتها توانایی ایران محدود خواهد بود. ایران از نیروی هوایی مقتدری برای حمله احتمالی به اسرائیل برخوردار نیست، ولی تکیه ایران در صورتی که بخواد به اسرائیل حمله بکنه، موشک های بالستیک خواهد بود.
و در صورت بروز یک برخورد، حملات موشکی ایران ادامه دار خواهد بود یا اسرائیل و آمریکا میتونن چاره‌ای بیندیشن برای جلوگیری از ادامه حملات؟
اسرائیل سیستم یا سامانه ضد موشکی آرو که با همکاری نزدیک آمریکا به وجود آورده، یکی از پیشرفته ترین سیستم هاست و میتونه مقابله بکنه. همینطور اسرائیل با توجه به قراردادهایی که در گذشته با ترکیه بسته، به رغم اینکه ظاهرا روابط اسرائیل در حال حاضر با ترکیه بسیار دوستانه نیست، میتونه از حریم هوایی ترکیه استفاده بکنه. اسرائیل میتونه خیلی راحت جلوی حملات ایران بیسته.
در صورت حمله پیش دستانه اسرائیل این کشور تا کجا میتونه ادامه بده و چه امکاناتی برای اداره یک جنگ احتمالی داره؟
اگر به صورت انتزاعی فقط از نظر نظامی بهش نگاه بکنیم، اسرائیل سه وسیله حداقل برای حمله به ایران داره. یکی از اونها هواپیماهای F-16 اسرائیل هست که بُعد عملیاتیش به ایران میرسه. اسرائیل اخیراً جدیدترین بمب‌های سنگر شکن رو از آمریکا دریافت کرده. اسرائیل موشک‌های یریخوی 3 داره که بُعد اون به ایران میرسه. در ضمن باید اضافه بکنم که همین موشک‌های یریخوی 3 قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای هم داره. اسرائیل از زیر دریایی‌های دولفین پلاس که از آلمان خریداری کرده میتونه استفاده بکنه برای پرتاب موشک‌های کروز که تا به ایران هم خواهد رسید و از همین موشک‌ها حتی میتونه استفاده بکنه برای ضربت دوم. اینها رو اسرائیل داره، همینطور هواپیماهای بدون خلبان. ولی نکته ای رو که باید اضافه بکنم، در صورت هر گونه حمله، این حمله فقط در همونجا محدود نمیشه. در مدت کوتاهی حمله محدود میتونه تبدیل بشه به یک جنگ تمام عیار بین ایران و اسرائیل، همینطور آمریکا. برای اینکه آمریکا چه بخواهد و چه نخواهد پای اون به میان خواهد کشید.
با توجه به همه اینها امکان درگرفتن جنگ بین ایران و اسرائیل تا چه اندازه ارزیابی میشه؟
به نظر میرسه که در حال حاضر هدف اصلی فشار سیاسی و فشار اقتصادی با توجه به تحریم ها به ایران هست. ولی به باور من اسرائیل در تحلیل نهایی قانع به این تحریم ها نیست و میخواد که ایران از دستیابی به هر گونه سلاح هسته‌ای متوقف بشه و به دنبال یک نوع حمله نظامی است برای از بین بردن تأسیسات.
نشریه آمریکایی آتلانتیک نوشته که دولت باراک اوباما قصد داره تا با ترویج داد و ستد بازرگانی بین کشورهای آسیای میانه، جاده باستانی ابریشم رو بار دیگه زنده کنه. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن.
در داد و ستد میان چین و غرب، سرزمین باستانی پارس، کریدور پر جنب و جوش جاده ابریشم بود که قرنها پیش اهمیت بی همتایی در عرصه بازرگانی بین قاره ای داشت. اکنون ایالات متحده آمریکا امیدوار است که این جاده تاریخی را جانی دوباره ببخشد و بازرگانی بین افغانستان و سرزمین های پیرامونش را رونق بخشد و از این راه کامیابی و آسایش و بالمعال صلح و ثبات منطقه را ترویج و تشویق کند. به نوشته نشریه اتلانتیک، استراتژی آمریکا بر تقویت داد و ستد بازرگانی بین کشورهای شمال و جنوب این منطقه متمرکز است که هندوستان و پاکستان را از طریق افغانستان به جمهوری‌های پیشین اتحاد شوروی سابق در آسیای میانه پیوند می‌زند. رابرت بلیک، دستیار وزیر خارجه در امور جنوب و مرکز آسیا، هم روز 14 نوامبر و به عبارتی 23 آذر ماه در کنفرانسی که از سوی بنیاد جیمز تاون در واشنگتن دی سی برپا شده بود گفت آسیای میانه و جنوبی منطقه‌ای است که بیشترین تلاش‌ها برای بهبود امور بازرگانی و سایر روابط در آن صورت می‌گیرد، با یک تأکید بر این نکته که ایران همسایه باختری افغانستان که با این کشور سالانه 1.5 میلیارد دلار داد و ستد بازرگانی دارد در ائتلاف و یک پارچگی منطقه‌ای کنار گذاشته شده است. آقای بلیک تصریح کرده که کشور ایران بی تردید می تواند نقشی در این زمینه ایفا کند، ولی در حال حاضر در استراتژی جاده نوین ابریشم هیچ عنصری که حضور و شرکت ایران را توجیه کند وجود ندارد. محسن پاک آیین، مسئول امور افغانستان در وزارت خارجه جمهوری اسلامی، چون این دیدگاهی را مورد انتقاد قرار داده و آن را توجیه ناپذیر خوانده و مدعی شده که این امری مشکوک به نظر می رسد. به هر حال در مورد ایران، فردریک استار، یکی از کارشناسان انستیتوی قفقاز و آسیای میانه در واشنگتن، با پشتیبانی از طرح جاده نوین ابریشم، سیاست آمریکا در کنار گذاشتن ایران را تصمیمی درست می‌خواند و می‌گوید در صورت پذیرش ایران، آیت الله های رژیم این کشور از قدرت وتو کردن استراتژی آمریکا برخوردار می شوند و این امر به زیان کشورهای دوستی مانند آذربایجان و گرجستان خواهد بود. الکس وطنخواه، کارشناس امور ایران، نیز می گوید که رهبران جمهوری اسلامی خود موجب انزوای ایران شدند و دلیل عمده آن هم دشمنی ورزیدن با آمریکاست. به گفته آقای وطنخواه، در همان حال رهبران حکومت ایران از واکنش روسیه هم میترسند و نمیتوانند خصومت روسها را برانگیزند، چرا که آنها شدیداً به روسیه نیاز دارند.
شنوندگان عزیز، با ما بمانید تا 20 دقیقه دیگر با بخش بعدی خبری. از همراهیتون سپاسگزارم.